پکښ کې موجود و.
سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته های مجله خبری: امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که گروه داعش با گذشت هر روز در افغانستان تضعیف می شود. این در حال است که داعش مسئولیت حمله روز شنبه کابل را هم به عهده گرفت. یک آگاه سیاسی در این مورد می گوید:
امروز طالبان دقیق اشتباه جمهوریت تکرار میکنن و دارن که این تهدید بزرگ نادیده میگیرن و مردم ناخبر نگه دارن.
مسئولان وزارت صحت‌عامه افغانستان تایید میکنن که سیستم سی این کشور با مشکلات و خدمات سی هم با موانع مواجه شده. معین ارزی خدمات سی این وزارت میگوید
چه خارجی منابع بندی سی او خارجی سازمانونه د خپل مرستې قطه کې بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
از تظاهرات پناهجویان افغان در اندونزیا هم برایتان جزئیات خواهیم داد. در ادامه گزارش داریم در مورد این که وزارت معارف طالبان میگوید که دختران دانش آموز صنف 12 سال روان بدون سپری کردن امتحان سالانه از مکتب فارغ خواهند شد. اما پیش از این همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر: عملیات طالبان بر مخفیگاه گروه داعش در قندهار، هیئت حکومت ایران برای مذاکره با رهبران طالبان در کابل است و اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات تازه بر رهبران و نهادهای بلاروس تصویب خواهد کرد. تفصیل اخبار: مقام‌های محلی طالبان در قندهار می‌گویند که بر یک مخفیگاه جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف و داعش عملیات کردند. شمس الله صمیم، آمر اطلاعات و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار، در صحبت با رادیو آزادی گفته که عملیاتشان موفقانه بوده.
د اسلامی امارت امنیتی او کشفیز واکونو تیر
نیروهای امنیتی و کشفی امارت اسلامی دیشب بر یک مخفیگاه گروه داعش در شهر قندهار عملیاتی را راه اندازی کردند که در نتیجه آن 4 جنگجوی داعش کشته و 8 دیگر آنها دستگیر شدند.
شاهدان گفتند که صدای انفجار و تیراندازی را شنیدند. یک مقام دیگر طالبان گفته که در جریان عملیات یک انتحار کننده ی داعش مواد انفجاری بسته به بدنش را منفجر کرد و که جان 7 جنگجوی دیگر گروه داعش را گرفت. گروه داعش تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، میگوید که 60 تن را به اتهام جعلکاری و کمیشنکاری پاسپورت بازداشت کردند. او در حساب تویترش نوشته که این اشخاص از سوی نیروهای امنیت داخلی دستگیر شدند. با گفته خوستی، در میان بازداشت شده ها کارمندان ریاست پاسپورت هم شاملند. آقای خوستی همچنان گفت که در جمع آنها کسان هم هستند که به نام طالبان اخطارنامه می ساختند. طالبان به روز شنبه روند آغاز توزیع پاسپورت در 7 ولایت را اعلام کردند. اما با وجود آن هم در اداره پاسپورت کابل ازدحام دیده می شود. هیئت دولتی ایران برای گفتگو با رهبران طالبان امروز وارد کابل شده است. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، این هیئت را رهبری می کند. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت:
ایران هیواد رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی
قومی، نماینده ویژه ایران و هیئت از معینان و نمایندگان وزارت های مختلف ایران که او را همراهی میکنند، صبح امروز به کابل آمد. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما هیئت های از برخی کشورها به شمول ایران و پاکستان از کابل دیدن کردند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که کشورهای آسیای مرکزی میتوانند که به اساس قراردادهای فعلی جریان برق صادراتیشان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورند. اداره سیگار امروز دوشنبه گزارش مفصلی را در تویترش منتشر کرده و نوشته که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان پول انرژی برق وارداتی از کشورهای آسیای مرکزی را نپرداخته است. بر اساس گزارش ها با در نظر داشته قراردادهای فعلی بیشتر صادرات برق افغانستان از ازبکستان و ترکمنستان تامین می شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر شرکت برشنا را به دست آورد، اما مسئولان در دسترس نبودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسته تازه از تعزیرات علیه بلاروس را تصویب کنند. این در حال است که تنش‌ها درباره عبور پناهجویان به مرزهای شرقی این اتحادیه رو به افزایش است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه برگزار می شود. قرار است که در این نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا تعزیرات را بر الکساندر لوکاشنکا رهبر مستبد بلاروس و رژیم و از جمله شرکت های هوایی، نمایندگی های مسافرتی و اشخاص وضع کند. و رهبر مخالف حکومت بلغاریا مدعی است که برنده انتخابات عمومی دیروز یکشنبه در این کشور است. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که یک حزب تازه تشکیل ضد فساد ممکن است که حزب حاکم صدراعظم بایکو بوریسوف را در انتخابات دیروز شکست داد. نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده، اما یک مرکز تحقیقاتی به نام الفا دیروز یکشنبه نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می‌دهد از بر رهبری دو دانش آموخته پوانتون هاروارد امریکا 26.3% آرا را به دست آورده و از به بوریسوف 23.2% را. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست ما شما لبایی مجله خبری خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امروز 3 ماه میگذرد. در این 3 ماه برخی حملات مرگبار و خونین هم در نقاط مختلف افغانستان به وقوع پیوست که مسئولیت اکثر این حملات را گروه داعش به عهده گرفت. این گروه مسئولیت انفجار روز شنبه در غرب کابل را هم در حال به عهده گرفته که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که داعش با گذشت هر روز تضعیف می شود. به گفته امیرخان متقی، داعش برای دوام جنگ در افغانستان هیچ گونه بهانه و مشروعیت ندارد و بهتر است که دست از ویرانی بردارد. از سوی دیگر آمد کرزه رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان رای دور به دراز در پیش روست. جزئیات در این گزارش.
گروه داعش تایید کرده که حمله شام روز شنبه در منطقه دشت بلچی کابل کاری این گروه بوده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که این گروه در صفحه تلگرام خود مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. طالبان تلفات این حمله را 1 کشته و 2 زخمی اعلام کردند، اما رویترز گزارش داده که در این حمله 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. پس از حاکمیت طالبان، گروه داعش 5 حمله بزرگ و شماری از حملات دیگر را انجام داده است که هدفی آن طالبان و غیر نظامیان بودند. از میان این حملات بزرگ 3 موردی آن در کابل و 2 مورد دیگر در کندوز و کندهار رخ دادند. این حملات تلفات زیادی را در پی داشته، اما با این همه طالبان داعش را یک تهدید جدی نمی‌دانند. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که آنان داعش را شکست داده‌اند و این گروه هر روز تضعیف می‌شود. آقای متقی در گفتگوی با تلویزیون خیبر نیوز پاکستان گفته است گروه داعش در 70% خاک افغانستان به گونه کامل از بین رفته و در 30% دیگر فعالیتش در حال تضعیف شدن است.
اوست در نوی سیم پتس و پدوگی که داعش پرتونه.
داعش در مناطق تازه پنهان بود که اکنون برخواسته است. فعالیت‌هایشان در این مناطق هم زیاد نشده است، بلکه با گذشت هر روز ضعیف می شود. از این معلوم می شود که عملیات، فعالیت و کنترل ما در مناطق با گذشت هر روز بهتر می شود. ما امیدوار هستیم که این مشکل در آینده پایان یابد. خواست ما هم از داعش این است که چرا جنگ و برای چی جنگ می کنی؟
چی پارا جنگ؟ ولی جنگ؟
آقای متقی هم از رسانه‌ها انتقاد کرده که تصویری نادرست از افغانستان نشر می‌کنند و در مقابل حکومت یونان راهبرد جنگی را پیش می‌برند. اما آگاهان سیاسی می‌گویند که حکومت طالبان تهدید داعش را خیلی سطحی می‌نگرد و این بزرگترین اشتباه است. شفیق همدم یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت:
مردم شاهدی بودند که یکی از عواملی که جمهوریت سقوط کرد همین کتمان حقایق و تهدیدهای جدی که توسط طالبان و داعش به حکومت مواجه شده بود کتمان میشد. امروز طالبان دقیقا اشتباه جمهوریت تکرار میکنن و دارن که این تهدید بزرگ نادیده میگیرن و مردم ناخبر نگه دارن.
پیش از حمله شامی روز شنبه در کابل، بر روز جمعه نیز نمازگزاران در مسجد در رسولی اسپینغر ولایت نینگرهار هدف انفجاری قرار گرفتن که در نتیجه 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این گونه رویدادها امیدها برای تامین امنیت و ثبات در سراسر افغانستان را با تهدید مواجه میکند. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به این حملات میگوید افغانستان راهی درازی را برای تامین امنیت و ثبات در پیش دارد. آقای کرزی روز گذشته در نشست آنلاین علمای جهان اسلام در پیوند به تحولات اخیر در افغانستان گفت که جامعه اسلامی با خطر افرادگرایی مواجه است و برخی ها تلاش میکنند که از دین به منظور ایجاد بدبینی و کشتار استفاده کنند. آقای کرزی داعش را یک پدیده وارداتی دانست و افسود که این گروه هیچ رابطه با تاریخ و فرهنگ افغانستان ندارد. در افغانستان هم در پیوند به فعالیت های داعش موضوع واحدی وجود ندارد. در نظام جمهوری پیشین هم شماری از مقام ها این گروه را همکار نزدیک طالبان می دانستند. اما طالبان میگوید که به داعش به عنوان یک دشمن می نگرد و قبل از حاکمیتش هم در مناطق مختلف با این گروه درگیری داشته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 3 ماه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. تمام میلیون ها دختر هنوز هم از رفتن و مکتب های متوسطه و لیسه محروم هستند. اکنون وزارت معارف حکومت طالبان گفته که دختران دانش آموز صنف 12 سال روان بدون سپری کردن امتحان سالانه فارغ خواهند شد. نظر محمد عرفان، سخنگو و رئیس آگاهی عامه وزارت معارف حکومت طالبان، امروز بر رادیو آزادی گفت که به دختران دانش آموز از صنف 7 تا 11 ارتقا داده خواهد شد و متعلمین صنف 12 فارغ خواهند شد. او افزوده که به دلیل اینکه دختران پس از آزمون‌های 4.5 به درس اشتراک نکردند و دادن آزمون‌های سالانه برایشان دشوار خواهد بود، این تصمیم گرفتند. جزئیات در این گزارش.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، از 3 ماه به این سو دروازه های آموزشی برای شمال دختران بستند. کمتر از یک هفته با آغاز آزمون های سالانه مکتب ها مانده است. طالبان به تازگی با اعلام یک برنامه تازه گفتند که از دختران صنف اول تا صنف 6 آزمون های سالانه گرفته خواهند شد. اما بر بنیاد این برنامه تازه، دختران صنف 7 تا صنف 11 بدون دادن هیچ آزمونی ارتقا داده خواهند شد. نظر محمد عرفان، سخنگو و رئیس آگاهی عامه وزارت معارف حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت دختران صنف 12 نیز بدون سپری نمودن آزمون سالانه فارغ خواهند شد. او دلیل این کار را اشتراک نکردن دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 در درس‌ها عنوان کرده و می‌گوید دادن امتحان برای دختران پس از 3 ماه وقفه در دروس مشکل خواهد بود.
امتحانات سالانه از صنف اول الی ششم از دختران و پسران گرفته خواهد شد. همچنان پسران بالاتر از صنف هفتم الی دوازده نیز به گونه فیزیکی در امتحان حضور خواهند داشت. اما دختران بالاتر از صنف هفت بدون امتحان ارتقا خواهند کرد تا سال تعلیمیشان ضایع نشود.
با این حال دختران دانش آموز میگویند به گفته های طالبان نمی توانند اعتماد کنند، زیرا در دور اول حکومتشان نیز چنین بحث هایی را مطرح کردند، اما دختران 5 سال از رفتن به مکتب محروم بودند. زهره 17 ساله باشنده مکروریان سوم و دانش آموز صنف 12 لیسه عالی الفتح است. او بر رادیو آزادی میگوید از 2 سال گذشته به علت گسترش ویروس کرونا نتوانستند به گونه درست درس بخوانند و با آمدن طالبان نیز به مدت 3 ماه از درسها فاصله گرفتند. به نظر وی این کار طالبان به معنای بی سواد فارغ کردن دختران است.
از نظر من که یک کار عقلانه نیست، چون یک سال ما در کرونا همونطور ادر تیر شد، درس نخواندیم. صنف 11 ما از زمانی بود که ما باید آمادگی کنکور میگرفتیم، درس میخواندیم و میرفتیم آمادگی با پنتون آماده میشدیم که تا امتحان میدیم برشتهای دلخواه خود کامیاب میشیم. رژیم جدید که آمد درس خواندن نتانستیم و فقط 3 ماهش مکتب رفتن. اگر ما را فارغان بتن، مثل از این که نصف از جامعه را بی سواد فارغ میتن.
از سوی هم شبنم نورزی، فعال حقوق بشر و یکی از استادان در مکتب، در مخالفت با این تصمیم طالبان و رادیو آزادی میگوید این کار از سوی سطح سواد دانش آموزان را کاهش میدهد و از سوی هم احساس خلاقیت و آموزش را در آنان از بین میبرد.
من به این حیران هستم. یک استاد یک سال مکمل بالای 30 یا 40 دانش آموز زحمت میکشد. در خط مثال اینها قسم فارغ شوند که استاد در مورد سویه های آنها آگاهی نداشته باشد. استاد برای این امتحان میگیرد تا بداند که کدام متعلمش در یک سال زحمت کشیده و چقدر استعداد دارد. این کار باعث پریشانی استادان و متعلمین شده است. مکتب ختم تحصیل نه، بلکه برای کانکور یک آمادگی است. پس چگونه بدون امتحان و آمادگی به کانکور خواهند رفت؟ یا هم شاید طالبان امتحان کانکور را نیز اخذ نکنند و هر بی‌استعداد به پوهنتون راه
یابد.
در حالی که حکومت طالبان سرانجام پس از سپری شدن 3 ماه این تصمیم را برای دختران دانش آموز در مکاتب گرفتند، اما دانش آموزان پوهنتون‌های دولتی هنوز هم آینده ناروشن دارند. مسعود 24 ساله دانشجوی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از حکومت طالبان می‌خواهد تا هر چه زودتر در مورد سرنوشت محصلین تصمیم بگیرند.
تا حال ما شاید از این نیستیم که جای در دانشگاه یا کدام پوهنتون باز شده باشه این محصلین ما را، دانشجوهای ما را پریشان ساخته و در حالت بلا تکلیفی به سر می‌برند که باز جبران از این ضایعات وقتی که هدر داده میشه ای بسیار سنگین است. ما خواهش میکنیم ما محصلین از امارت اسلامی افغانستان که هرچه زودتر در مورد سرنوشت ما تصمیم بگیرن.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر هیچ پاسخی دریافت نکردیم. با حاکمیت طالبان بر افغانستان جامعه تحصیلی به شدت متاثر شد، به گونه ای که با گذشت 3 ماه از حکومت طالبان شمار دختران دانش آموز بالاتر از صنف 7 مکتب و دانشجویان پوهنتون‌های دولتی هنوز خانه نشین هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکنند که سیستم صحی این کشور با مشکلات مواجه شده، اما گفتند که به منظور حل مشکل کار را آغاز کردن. معین خدماتی وزارت گفته که بخش صحی به کمک های خارجی وابسته بود و با توقف این کمک ها خدمات صحی با تأخیر و توقف مواجه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صحت عامه طالبان برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدنشان در نشستی در مرکز رسانه های حکومت نگرانیشان را در پیوند به مشکلات موجود در بخش صحت با آینده ای آن با رسانه ها شریک ساختند. عبدالباری عمری معین عرضه خدمات صحی این وزارت میگوید بخش صحت کاملا به کمک های خارجی وابسته باقی مانده و برای خودکفایی آن کار صورت نگرفته است. آقای عمری میگوید که توقف کمک ها سکتور صحی و خدمات صحی افغانستان را متاثر ساخته است.
چه خارجی منابع بند است؟
این که منابع خارجی بند شود و سازمان های خارجی کمک هایشان را قطع کنند، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و USAID تعهداتی را که با مردم افغانستان داشتند قطع کنند. و باز ما بیاییم که خدمات خوب ارائه کنیم. این امکان ندارد، حداقل در کوتاه مدت امکان ندارد.
آقای عمری تأیید میکند که در حال حاضر شفاخانه ها در برخی ولایت ها بسته شدند، معاشات کارمندان صحی هم پرداخت نشده.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
شش و 50 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون از تظاهرات پناهجویان افغان در مقابل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا به شما میگیم. هزاران پناهجوی در اندونزیا هستند که اکثرشان افغان ها میباشند و اونا به دلیل پناهندگی سیاسی در کشورهای سرمایه‌دار از جمله استرالیا تلاش دارند. آنها اکنون شکایت میکنند که پس از سالها هم به درخواست پناهندگیشون جواب مثبت دادن نشده. جزئیات را در این گزارش داریم.
صدها پناهجوی افغان در جاکارتا پایتخت اندونزیا امروز دوشنبه 24 عقرب در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تظاهرات کردند و از این کمیشنری خواستار سرعت بخشیدن در کارهای پذیرش درخواست پناهندگی و مکان زیست شدند. در شعارهای معترضان آمده است: خانواده های ما در خطر هستند، لطفاً سریع اقدام کنید و پناهندگان را جابجا کنید و جان آنها را نجات دهید. در این تظاهرات شمار از کودکان خانواده های پناهجویان نیز اشتراک داشتند و شعارهای در دست داشتند. اسوشیتد پرس به نقل از یک معترض به نام بیبی رحیمه فرهنگ دوست نگاشته است که او در ولایت غزنی یک معلم بوده است. بنو رحیمه در سال 2014 کار خود را ترک کرد و به اندونزیا سفر کرد، زیرا طالبان به او هشدار داده بودند که از خانه اش بیرون نرود. خانم فرهنگ دوست میگوید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال 2014 برای او کارت پناهندگی داده است، اما هنوز هیچ اقدامی درباره درخواست پناهندگی او انجام نداده است. بی بی رحیمه میگوید که نمیتواند در اندونزیا کار کند و مجبور است در خانه بماند. او گفته که از این وضعیت رنج میبرد، زیرا به گفته او 8 سال زمان بسیار است که در این کشور او گذرانده است. اندونزیا کنونسیون سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را امضا نکرده است و از این رو دولت آن کشور اجازه کار، آموزش، بهره مند شدن از خدمات بهداشتی و دیگر خدمات عامه را به پناهجویان نمیدهد. در دسامبر سال 2020 حدود 14,000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنان افغانان بودند. این پناهجویان از بحر آن به اندونزیا می روند تا از آن طریق با کشتی ها به استرالیا بروند. در دو سال گذشته دولت استرالیا بارها کشتی هایی را که توانایی انتقال و سفر ندارند متوقف کرده و آنها را به آبهای اندونزیا بازگردانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از صنعتکاران در افغانستان میگویند که از زمان سقوط حکومت پیشین و حاکمیت طالبان اینا به پیمانه زیاد بازار خود از دست دادن. این صنعتکاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 3 ماه گذشته بیش از 20 کارخانه تولید مواد ساختمانی خود را متوقف ساختند. آنها هشدار دادند که اگر به مشکلات فعلیشان رسیدگی نشد در چند ماه آینده کارخانه های بیشتر ورشکست خواهد شد. اما حکومت طالبان گفته که به زودی به این وضعیت پایان میدن. جزئیات در این گزارش.
3 ماه پیش طالبان حاکمیت خود را در سراسر افغانستان برقرار کردند. حدود 20 کارخانه در طول 3 ماه سقوط کردند و صاحبان کارخانه ها 50% بازار خود را از دست دادند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید هرچند امنیت بهبود یافته و زمینه کار بهتر از گذشته فراهم است، اما عملکرد ضعیف بانکی، بسته شدن سرمایه افغانستان در بازار بین المللی و مشکلات واردات سبب شده گراف کار بسیاری از کارخانه‌داران پایین بیاید. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به این وضعیت باید بیدرنگ گام‌های مؤثر برداشته شود.
ما فابریکات ما به سه کاتگوری است، یکی است که 25% مواد خام از خارج وارد میکنیم، یکی 50% است، یکی 75% است. در کاتگوری 75% مواد که از خارج میاد و فابریکات تقریبا 40-50% کار خود از دست دادن، مارکت خود از دست دادن و کم فابریکات است که او سقوط کرده ساده شده.
به گفته آقای صوفی، اگر مشکلات باقی مانده حل شود، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستند. از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. و میگویند با مرور زمان بازار کار آنان کمرنگ تر شده است. نصر احمد رشتیا، سرمایه گذار کارخانه ذوب آهن، به رادیو آزادی گفت که با تغییرات سیاسی در افغانستان کار آنها با مشکلات جدی روبروست. او میگوید در نظام گذشته این چالش ها کم بود.
بعد از تحول بزرگ سیاسی در افغانستان متاسفانه فعالیت‌های اقتصادی به حد اقل رسید، به دلیل وضع تزیرات اقتصادی از طرف جامعه جهانی و به شکل وضع محدودیت‌ها در بانک‌ها، عدم دسترسی به مواد خام و پایین آمدن توان خرید مردم و نبود بازار. اینا چالش‌هایی هستند که فعالیت‌های اقتصادی را به حد اقل رسانده و خصوصا در بخش یا در سکتور ذوب آهن که ما به تعداد فابریکا در این سکتور فعالیت داریم، فعالیت‌های ما به حد اقل رسیده.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معین وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در پاسخ به همه این نگرانی ها گفت که نهادهای حکومت طالبان برای بهبود فعالیت این کارخانه ها تلاش جدی می کنند. او به رادیو آزادی گفت که امنیت موضوع کلیدی در حل همه این چالش هاست که تامین شده است.
امارات اسلامی در 3 ماه گذشته اقدامات امنیتی بسیار موثری را انجام داده است. در هر کار امنیت اولویت است. برای سرمایه گذاری و تجارت زمینه سازی کرده ایم، اما برخی از افراد نظام گذشته پول را با خود بردند. آمریکا پول را منجمد کرده و انتقال یا برداشت پول از بانک مشکل شده است. این 3 دلیل است که ما با شرایط سخت اقتصادی روبرو هستیم، اما امارات اسلامی تلاش می کند که همه این شرایط را کنترل کند.
مجاهد میگوید همه چیز به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت. به گفته اتحادیه صنعتکاران افغانستان، در حال حاضر حدود 4000 فابریکا در بخش‌های گوناگون در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند که بیش از 350000 نفر در آن مشغول به کار هستند. به گفته این اتحادیه، بیشتر این کارخانه‌ها در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ، خوست و پکتیا موقعیت دارند.
پیام ها و نظریات شما.
مردم بسیار با مشکل است، مبارک میشه با غریبا نان و چی نمیرسه. شما مردم خود میگه که ما انسانیت نکنیم، ملاب در بشر حقوق است، بشر انسانیت است. چی طور است که بارود می آورده در افغانستان استعمال شده او در ملاب در عال نان و کمک نمیشه؟ ای کلگی جنتای جمعی ملاب در ما خاک ما را در بدر کده. بیادر یک ذره به مردم افغانستان به انسانیت رحم کنه.
من نعمت الله از ولایت فاریاب از ولسوالی لولاش به شما در تماس هستم. کمک هایی که در این ولسوالی میایه برای مستحقین درست توزیع نمی شود. برای کسایی که مستحق هستن داده نمی شود، به دیگه جای می رود، به دیگه جای داده می شود. ما که خودم یک مهاجر بیجا هستم، در یک خانه یک همسایه زندگی می کنم و کسی به سراغ ما نمی آید. شما مهاجر هستم میگن نه، این قریب حساب مردم نادار می گیره، نه اون طرف در حساب انجنیر و در حساب کسایی که آرد و مواد خارک توزی می نن، نه اونا تحویل می گیره. پس مستحق چی کسی است؟ یعنی سازوار کمک و همکاری برای چی کسی است؟
سلام علیکم، از ولایت بادغیس از بولسوالی بالمرغا با تماس هستم. از خاطر این تیما که شکایت داریم که صرف کمک است، کیمیایی به بادغیس هیچ کمک نمیه، ولی کیمیایی هیچ چیزی از کمک انجام نمیشه. ما فرصت خانه هستیم در خیریه اساسی تا به هیچ کمک تا بودجه آر به چی میرسه؟ با 50 نفر با 50 خانه یک بودجه آر چی میرسه؟ این کمک ها معنی میخواییم سر رای میکنه، این مردم به هم نندازه، به جنگ نندازه. هیچ جور نمیشه اگه کمک ها ما نمی فهمیم که این کمک ها چی میخوره چی میگردنه.
پیام ها و نظریات شما.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان، خدا نگهدار.